صادرات، نه همه به اصطلاح این مشکل رو داشتن. تا چه اندازه یک نوع چالش و استکاک بین تجار، اتحادیه‌های تجار و دربار وجود داشت؟
تا پایان بحث انحصار بود، بحث حالا بعدن بحث نفت هم یه بحث دیگه پیش اومد. بین گزارش هایی که ما داریم، گزارش اقتصادی داریم، کمتر حتی عرایضی هم که به دست من، خیلی از عرایض این دوران هم تجار و بازرگانان به مجلس گسیل داشتن یا حتی به همون دستگاه دولتی دربار اینا گسیل داشتن تورق کردم، به نظر میرسه این دوران رو تجار با سلام و سلامات تا پایان دوره پهلوی خوش بودن و پیش بردن. یعنی چالش مثل انحصار، بحث دخالت ها، بحث کارخانه های دولتی. یک دلیلش هم میدونید، دلیلش اینه ما تجار رو به اون شکل جونداری که در دهه 40 و 50 میبینیم نباید ببینیم این دوران. یعنی در بسیاری از شهرها، اتاق مثل بوشهر، همدان، کرمانشاه، خود مشهد، گیلان، تهران، تبریز، اینا اتاق تجارتی داشته، اما تجارت هنوز محدود بوده. طبقه تجار این همه توسعه پیدا نکرده، طبقه تجار تازه بازآوری شده و یک دوره نوزایی از مشروطه به بعد تجربه کرد. یعنی اوج نوزایش و خودش رو عرضه کردن از دوره مشروطه بود. حتی تا قبل از اونم شما اتاق 1263 قمری، اتاق تجارت یا در دوره امینالضرب بزرگ شکل میگیره. هر زمانی شاه میخواست دستور میداد پول میگرفت و اونا رو منکوب میکرد. هنوز قدرتمند نبود بخواد عرض اندام بکنه یا در مقابل شاه یا دربار، دولت رو یا حتی مجلس رو به چالش بکشه.
حالا من حرفم اینه که به اصطلاح ما برخلاف دوره قاجار که تجار منافع طبقاتی دارن و می‌بینیم که میتونن جنبشی مثل جنبش مشتر راهبری کنن، توی دوره پهلوی اول
دوره قاجار اینطور نیست دکتر. دوره قاجار پایانش هست که کمی قدرت میگیرن. نگاه کنید حتی جنبش تنباکو،
نه خب میدونم، بالاخره به خاطر منافع
میان روحانیون رو نگاه کنید، میان روحانی اینو جلو میندازن، هنوز خودشون نگه، ولی از جنبش مشروطه به بعد هست دیگه میان حداقل یک سوم قدرت رو میگیرن.
عرض من اینه که به خاطر تضاد طبقاتی و تضاد منافعی که وجود داره با نهاد سلطنت، تجار تو دوره قاجار همیشه این تضاد رو داره. ما میبینیم جنبش هایی هم که صورت میگیره یک پاش تجارن، بله مغلوب بودن. حالا حرف من این هست که در دوره پهلوی در واقع ما شاهد شکل‌گیری طبقه جدیدی از تجار هستیم که منافع و حیات خودشون رو در پیوند با دولت نهایید. شیرین کامشان،
یکی دو تا نکته به نظرم میرسه. یکیش اینه که یه مشکلی که این تجربه رضا شاه به نظر من تا تاریخ امروز ما تکرار میشه اینه که نیا کنید ما این مثلا تعارض های همین صنفی، اتاق مثلا بازرگانی یا اتاق تجارتی که دوره آیه امینالضرب 1263 هجری تشکیل، خب اون دوره آدم احساس میکنه نیروهای اجتماعی دیگه هیچ حدی، درست ناصرالدین شاه وجود داشت ولی گویی خیلی دیگه اون سرکوبه نیست که مثلا یه تاجر دیگه باشه نباشه، یه حدی از به قول معروف بین گروه های صنفی به صورت ها. وقتی رضا شاه میاد به نظر من اون شدت کنترل، خب دو سه تا خود امینالضرب دچار مشکل میشه، خود حاج مولانا تجار بوشهری دچار مشکل میشه، یکی از تجار بسیار بزرگ اصفهان دستگیر میشه به خاطر رابطه با امینالضرب، اسمش
خازرونیا،
نه نه معروف امین تجار،
امین تجار اصفهان
نمانده بود، بله
که سر ماجرای تیمورتاش،
بله بله
برای کلی
زندان هم میره یه مدت و اینا،
اون برای مسئله انحصار تریاک و اینها بود،
مثلا پرونده سازی بود در اصل دیگه،
که اینو به نوعی پرونده سازی برای تیمورتاش.
یه نکته ای که در تاریخ ما میخوام بگم، نهادهای صنفی ما یه شاید از این دریچه اگه ببینیم یه بخشی از فهم تاریخ ما چیز بشه. نگاه کن همیشه سیستم های ما به طور تاریخی یه در حمایت میکردن تا یه در کنار بذاره، این باعث میشد مثلا نیروهای صنفی که باید مدافع سازکارهای اصلاح درونی اون صف باشه، حالا میخواد معلمین باشن، مثلا پزشکان باشن، نمیدونم کارمندان باشن، هر مثلا عملا همیشه از طریق یک بخشی از نیرو بخش دیگر چی میکرد. این باعث میشد که وقتی ما دوره گسست و قدرت میرتیم بعد از 20 چی میشد، اتاق بازرگانی ما دو پارچه شد. شما میدید گروه های مثلا آقای شمشیری، مانیان، تجاری که یه مقدار ضعیفتر بود از پایگاه اقتصاد، کاملا در برابر اون تجار قبلی مثل بنکدارپور، وکیلی و اونا هستن. یعنی نگاه کنید چرا سیستم بی یک عده‌ای که همسویی دارن با اونا همه نوع امتیازات میداد از جمله دوره رضا شاه. چجوری؟ یکی از مشکل دو جلد کتاب خیلی خوبی و ریاست جمهوری منتشر کرده بود، اعتراض تجار در رابطه با این دولتی شدن، اسناد تجاری ایران فکر کنم 1300 تا 1320
اسنادی از انجمنهای بلدی تجار و اصناف.
بله
اون کار خود بنده است.
آره کار خیلی خوبی بود به نظر من. اونجا خیلی مثلا اعتراض آقای فاتح هست، خیلی اعتراضهای دیگری که نسبت به این دولتی شدن، فاتحی که بعدن جهان چیت جهان و روغن جهان و اینا رو تو کرج درست کرد و اینا، کثیری از اونجا اعتراض میکنن. ولی خب اون حالا اتوریتی که تو دولت هست، اون اقتدار سازمانی یافتن عمل اون هست. من بس به این وجهشو دارم، چرا ما دوباره وقتی 20 تا 32 میرسیم به دو تا اتاق میرسیم؟ چرا پس از 57 گویی کل اون فرماسیون تجار سایبان صنایع ما وجود داره، یک مرتبه گویی هیچ که وجود نداره؟ اصلا یه نیروی میاد که تا دیروز گویی این یه بخشش معلومه اون نوع نگاه دولت ما با نهادهای اجتماعیه، یعنی با اتاق تجارته.
آیا به اصطلاح بر نمیگرده بخشش هم این که اگر قدرت دولت نبود، خب ما میبینیم به اصطلاح قبل از دوره رضا شاه، اصلا قبل از انحصار تجارت خارجی، تجارت ما بیشتر تجارت دلالیه. خب ما میبینیم با انحصار تجارت خارجی، اون چیزی که تیمورتاش میگه و اصلا تو مکاتباتش هست و اینها، مخصوصا با بریتانیا که اصلا سر موضوع اصلا انحصار تجارت خارجی، بریتانیا یکی از معترضینه که ما میخوایم از این اقتصادی که به اصطلاح یک اقتصادی وارد کننده کالای مصرفی است برسیم به اقتصاد تولیدی. میگه ما نمیخوایم سبزی خوردن و نمیدونم این جور چیزها رو وارد کنیم. خب ما میبینیم که به اصطلاح کارخانه، خب کسی مثل گله‌داری تو این دوره به اصطلاح به عنوان کسی هستش که کارخانه وارد میکنه که در به اصطلاح از بندر عباس این هست. به نوعی میشه گفتش که خب اگر قدرت دولت نبود خود تجار به همین سمت.
خب مثلا نوه است، مثلا سر اینه که شما 7 تا کارخونه قند میدین، هر 7 تا رو دولت میزنه.
خب میدونم به سبب خب چون خودت تجار
بس این هفته شما مثلا دو تا مثلا کارخونه روغنی که میزنید، میبینید کارخونه روغن یک کارخونه کارگاه کوچک وجود داره، خصوصی دو تا دولت میزنه کارخونه روغن. یعنی میخوام بگم شما دونه دونه آقای زاهدی، علی زاهدی کتابی در 1323 نوشته، نمیدونم دیدید، اقتصاد ایران در دوره جنگ. این یکی از شاهکارهاست، تمام دونه دونه کارخونه های ایران اومده بررسی کرده. شما وقتی اینو نگاه میکنید میبینید که غیر از بخشی از نساجی که اونم مثلا فکر کنم حدود 130 هزار دوک مثلا در بین 30 تا کارخونه نساجی، حدود مثلا 48 هزار تاش باز دولتیه، 48 هزار 58 هزار، حدود مثلا 60-40. بقیه تمام کارخونه مثلا کارخونه کربنات دوسود، نمیدونم یه کارخونه مثلا 10 تا کارخونه مواد اولیه ازش شد. یعنی این باعث شد که اونجا نقدی که میزنی اینه آیه زاهدی، میگه این کارخونه ها بروکراسی داره اداره میکنه. یکی از مشکلات این کارخونه های ما اینه که به وسیله دولت داره اداره میشه، به سیستم دولتی. کارخونه داره یعنی لحظه شما باید متوجه خرید باشید، فروش باشید، مواد اولیه باشید، مدیریت باشید. یکم میخوام بگم این توجه رو ما، من حالا بحث اصلی اون طرف برمیگردم. اون سوالی که در مورد نهادسازی بود، اتاق تجارت بود، به نظر من سایر نهادام بود. ما یکی از مشکلات اون الگوی دولتی کردن این بود. تو اتاق تجارت ما وارد این شدیم. چرا در تاریخ ما نهاد سم کارکرد سنفی خودش نداره، همیشه با یک تحول سیاسی کاملا گویی مثل ساخت سیاسی میشه؟ همونطور که ما ساخت سیاسی رو در انقلاب گویی می اومدیم جارو میکردیم، تو نهاد سنفی هم اینجوری شد. شما باید بپرسید اتاق بازرگانی شما پس از انقلاب چند نفر از اعضای اتاق قبلی هستن؟ اینه میتونه برید تو کانون وکلا بپرسید، اینه میتونه برید تو سایر فرما.
کلا انقلاب در همه اوضاع رخ میده.
خب این یک نشانه اینه که شما نهاد صنفی را مثل گویی بروکراسی کردید
و یه جامعه بی ثبات.
نیا کن یک نکته آقای متین دفتری داره که نخست وزیر بود بعد دستگیرم شد،
احمد متین
خیلی میگه آقای علی وکیلی، میخوام بگم یه بخش زینف آنم بوده، میگه این یکی از عوامل اصلی اون پروژه دولتی کردنه همه تاسیس شرکت ها بود. میگفت هر کاری بهش داور میگفت، یه میگفت من میتونم تاسیس شرکت، شما اگه برید تمام ایران، تمام شهرهای مرکزی ما شرکت‌های مختلف شکل گرفته، مثلا شرکت بمبه، شرکت خوش. جالب اینه کافیه سرنوشت این شرکت‌ها رو نگاه کنه، همه اینا پس از شهریور 20 در یک فرآیند مثلا 5 سال دیگه میبینید تمام شرکت‌ها برچیده شد. چرا؟ چون یک الگوی تجربه اجتماعی درونی چیزی نبود، با یک فشار از بیرون بود و اون به اصطلاح دولتی شدن تجارت خارجی بود و فروش به قول معروف انحصاری بود که دولت قرارداد میکرد مثلا با آلمان پنبه بده، مثلا نمیدونم زیره بده، حنا بده، چی بده، صدها کالا بده، مثلا ماشین بگیره یا چیزهای دیگه بگیره. و بخش بزرگی شاید شما یک تجربه‌ای در تاریخ ایران تا امروز باز داره تکرار. شما همیشه همزمان دولت هم صنعتی داریم، هم سرمایه‌گذاری صنعتی میکنه، هم کارخونه‌شو میفروشه. این خیلی جالب. دوره اول که هیچ، اصلا فقط داشت در حال ساخت بودیم. محمد رضا شاه در دو دوره تاریخی کارخونه‌هاشو عمدتا اومد فروخت،
سهامشو واگذار،
سهامشو واگذار کرد و فروخت به بخش خصوصی. سالای این مثلا 35-36 هست، تو سالای دهه 47-48 هم هست. در این حال داره همزمان ده ها سرمایه گذاری صنعتی داره میکنه. اون روز که کارخونه قند درست میکرد میگفت هیچ آدم ندارین که بخش خصوصی داشته باشه. بعد هیچ که نمیگه اگه کارخونه قند نمیتونن که یه کارخونه فصلیه، طول کارش همش 4 ماهه، نمیتونه کارخونه برنج و چای تو میای میزنی، دولت میاد میزنه، بعد چجوری کارخونه نساجی رو میتونه تأسیس کنه که کارخونه طول سال داره دائم کار میکنه. یعنی میخوام بگم این نوع فرایندها تا امروز تو تاریخ ما داره تکرار میشه به خاطر یک به نظر من راهبرد غلطیه که خلاصه این توسعه رو کی میخواد پیش ببره.
همکاران یک بخشی رو تهیه کردن که با هم میشنویم و باز میگردیم به ادامه بحث.
دانشگاه‌ها که البته از لحاظ کمیت هم بسیار کم بودند که در آخرین سالهای رژیم پهلوی در حدود 1/10 وضع فعلی دانشجو در کشور بود، همین دانشگاه‌ها هم درش حرف‌های دیگران اگر در کلاسی دردی گفته می‌شد در هر زمینه‌ای، چه علوم انسانی، چه علوم فنی و صنعتی، چه علوم طبیعی، هر چه گفته می‌شد همون حرفای دیگران بود. چیز نوی از لحاظ علمی وجود نداشت. از لحاظ ثروت ملی غارت زده نفت رو می بردن، معادن رو می بردن، همه چیز رو می بردن با هر قیمتی که خودشون می خواستن. از لحاظ اجتماعی و وضعیت فقیر و غنی به شدت کشور مفلوک، هزاران بلکه ده ها هزار روستا در این کشور بود که برق و پیشرفت ها و آب تصفیه شده و اینها ندیده بودند، نه امیدش رو داشتند. فقط به تهران می رسیدن، به یه چند شهر بزرگ، اون هم به اون شکلی که همون روز تهران یکی از کثیف‌ترین و زشت‌ترین شهرها، شهرهای پایتخت‌های دنیا محسوب می‌شد. فقط به خودشون می‌رسیدن، هر جا خودهاشون جاپایی داشتن اونجا فرودگاه هم بود، وسایل راحت هم بود، اونجایی که مربوط به خودشون نبود رها شده بود به کلی. فقر مردم، شکاف طبقاتی در اعلی درجه.
در خدمت جناب آقای فریدون شیرینکام و جناب آقای دکتر علی تتری هستیم با برنامه پیدا و پنهان با موضوع زیرساخت‌های رفاهی و تحولات شهری در دوره پهلوی. با شماره پیامک 30035 ما را از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید. آقای دکتر تتری، با وام گرفتن از صحبت‌های شیرینکام، مثلا بر اساس اون چیزی که حالا اتفاق می‌افته توی دوره رضاشاه، ما می‌بینیم که خب رضاشاه پایگاه طبقاتی هم نتونست برای خوش خیلی راحت، خب ما می‌بینیم که سقوط می‌کنه، اخراج میشه از کشور و خب بالاخره تجار و اصناف اینها جزء طبقات مهم جامعه هستند، ولی ما حرکتی اعتراضی از جانب اینها نمی‌بینیم. آیا میشه گفتش که این سیطره و کنترل پلیسی امنیتی بوده که تجار و اصناف و اینها رو به یک رضایت که شما فرمودید وادار کرده بوده، نه اینکه یک پایگاه طبقاتی و اجتماعی برای سلطنت شده باشه؟
بله قطعا که اگر ایشون پایگاه اجتماعی که داشت در جامعه ما اصلا نیاز به مطالعه هم نیست این قضیه یا ریشه یابی. خب یه حرکت اعتراضی حداقل بعد از شهریور 20 در کشور صورت میگیره. توجه بفرمایید، بحث این نیست که اگر این تجار و اصناف همراه ایشون بودن رضایت کامل رو داشتن یا شرایط ایدال بود؟ این تجار و اصناف شرایط پایانی دوره قاجار رو دیده بودن، به ویژه بین سالهای 1285 تا 1300 خورشیدی که دوره اول مشروطه هست، که حتی یک مال التجاره رو از تهران تا قم هم نمیتونستن بفرستن. قطاع و طریق چند دسته منتظر بودن، چند گروه از قم تا اصفهان نمیتونست یک مال التجاره بره. اون شرایط رو دیده بودن، شرایط جدید براشون یک شرایط ایدئال بود و میترسیدن حتی این شرایط هم از دست بدن. اما بحث این که فرمودید پایگاه طبقاتی، خب یکی از مهمترین بحثایی که هستش اینه که هنوز ما دوران ایلی و عشیرگی داریم طی میکنیم. هنوز تازه رضا شاه نخستین کسیه که بدون پایگاه ایلی و عشیرگی قدرت رو به دست گرفته. خب این دوره گذاری لازم هست، شاید یک قربانیانی هم بطلبه. تا قبل از دوره رضا شاه، خب خود قاجار که ریشه صفوی و قزلباش داشتن، خود نادرشاه افشار که هم ترک و حتی ریشه کردی میگن داشته، کریم خان زند، تمام لک ها و لور ها در کنارش بودن. رضا شاه نخستین کسی بود که پایگاه اجتماعی و قومی هنوز اون باف درست مبارزه زیادی کرد، بحث تخت قابو کردن، بختیاری رو سرکوب کرد، لک ها رو، لور ها رو، عربا رو، همه رو تا اونجا که تونست تارمار کرد، اشعاری که انسجام داشتن، ولی مدت بیشتری میطلبید تا این ثمر ببخشه و نتیجه بده. با اینکه در ازدواجاش هم سعی کرد تا یه حدی پراکندگی قومی رو در 4 تا ازدواجی که داشت حفظ بکنه، اما هیچ یک ثمر نداد. از سوی دیگر ایشون در 3 تا اتفاقی که افتاد، یعنی تحولی در دربار، بوروکراسی و ارتش ایجاد کرد. در ارتش نوینش یارگیری که کرد، به نظر میرسه اون جنرال ها و حالا کسایی که در رأس ارتش قرار گرفتن کسای دونپایه‌ای بودن. توجه بفرمایید، بعد از دوره حالا رضا شاه، ما دوره محمد رضا هم بررسی میکنیم، باز میبینیم برخی از کسایی که در سران ارتش بودن باز از بختیاری یا اقوام دیگر ایرانی اومدن، حضور داشتن و یه ریشه منطقی داشتن، ولی عمدتا اینا رو حالا نمیخوام اسم ببرم، افراد بی ریشه بودن، از هیچ یک از خاندانهای بزرگ یا پایگاه ایلی و عشیرگی نداشتن.
که حداقل اصل مثل... برای تضعیف و محدود کردن و ایلات عشایر بوده،
قطعا همینطوره، ولی خب اینجا دارم دلایلش عرض میکنم. شما ببینید مثلا دوره قاجار، دوره قبلش، همه سران فرماندهان سپاه یا مزدورانی که میگرفتن همه پایگاه ایلی داشتن، همه از یک ایل بود. مثلا سالار دوله در کرمانشاه مقابل مشروط خواهان ایستاد، یک همسرش از ایل بزرگ کاکاون بود، با لک ها وصلت کرده بود، یکی دیگر از کلهور بود، که اینا هر کدوم 20,000 تا 30,000 تا خودشون سپاه داشتن. فرضاً بازه زمانی طولانی نیست، حدود 20 سال 25 سال قبل از این تاریخ این جامعه باید یک گذار رو طی می‌کرد. در نتیجه نه پایگاه ایلی داشت، نه پایگاه اجتماعی آدم با سوادی بود که بگیم در بین روشنفکران، مثلا میرفت فروغی واسطه میشد با بریتانیا، میگه آقا این چهره علمیه فلان و بیسار، از تخت خیلی راحت همه پذیرفتن، یعنی بدون هیچ دغدغه کسایی که واسطه بودن و مرتبط بودن پذیرفتن که ایشون از قدرت کنار بره. در نتیجه باید مجموعه دلایلی رو من خدمت تون عرض کنم. شرایط اون روزم خب مهم بود. شما ببینید مثلا حمایت کشور خارجی هم مهمه در قدرت موندن. در دوره قاجار شما ببینید روس ها همیشه طرفدار خاندان قاجار بودن، به هر طریقی شده یک شاهزاده کسی رو پیدا میکردن، سعی میکردن حالا هر کسی که در رأس قدرت باشه از قاجارها باشه. توجه میفرمایید کدوم دولت خارجی حمایت کرد از ایشون؟ موقعی که خود اونایی که آورده بودن کمک کردن که زودتر ایشون رو عزل کنن از
خود. حالا دکتر تطیبی صد، در مورد این که فرمودید ایلات و اینها، خب میدونیم یکی از مسائلی که تو انقلاب مشروطه خیلی مهم بود، بعد ما اینو تو نهادسازیاشون هم میبینیم، تو نهاد بلدی، انجمن‌های ایالتی، ولایتی و اینها، تو خود اصلا ساختار مجلس که مجلس طبقاتیه، به نوعی نیروی شهری دنبال این بود که حکومت و قدرت رو از نیروهای غیر شهری به ویژه ایلات بگیره، و میشه گفت که دوره رضا شاه تحقق چنین آمالی بودش. حالا آیه شیرینکام، با توجه به اینکه فرمودید که به اصطلاح خب این در واقع وابستگی به دولت تا تا چند اندازه پس از شهریور 1320 این تجار و نیروهای شهری، صنعتگران ها تونستن خودشون رو یک بازسازی کنن، چون خب می‌بینیم نهاد سلطنت تضعیف شده پس از شهریور، تا چند اندازه موفق شدن که این خودشون رو از دولت بکنن و از نهادهای دولت؟
به نظر من شاید یکی از بهترین دوران تاریخ ما، اگرچه با همه اختلالاتی که همه شاید همه کسایی که تاریخ معاصر رو به اصطلاح مورد مطالعه قرار دادن، اختلالاتی که تو اون دوره وجود داشت متوجه هستن، که تجربه فقدان تجربه دموکراسی و چجوری که نیروهای اجتماعی با همدیگه کار کنن بدون اینکه مثلا خود ویرانگری داشته باشن، این اختلال تاریخ ما بود، یعنی تو اون دوره گسست و قدرت بود. ولی به نظر من از این وش میگم، یعنی اولین بار که اون آرمانی که در مشروط بود، آرمانی که گویی اون جامعه رو گویی مردمن، نیروهای اجتماعی باید متکفل اون باشن و بتونن به سوی تجدد برن، اینجا اولین بار اون جنبش به قول معروف ملی شدن نفت شکل میگیره و حول این جنبش ملی شدن همش آدمهایی هستن که هم تحصیل کرده اروپا آمریکا هستن، ایده های نو دارن، دقیقا میخوان جامعه توانا درست کنن. یعنی به نظر من اون بازگشت ما پس از شهری، پس از خصوصا 1325 تا 1335 اشغال خارجی طبیعتا محدودیت های ما زیاده، ولی بعد از 25 به تدریج میبینیم که نیروهای اجتماعی سازمان دهی پیدا میکنن و در اون شکل‌گیری ملت، یعنی دولت ملت، که پروژه به نظر من 1300 تا ایده گویی فقط اونجا دولته هست که میخواد همه فرایندهای تجدد و خودش آمرانه از بالا با برنامه‌ریزی با همه چیز خودش چی کنه. ولی اینجا گویی نیروهای اجتماعی هم هستن، اینجا احزاب هم هستن، گروه های تخصصی هم هستن، شما میبینید اعتصابات کارگری وجود داره، بخشی از اصلاحات صورت میگیره، حالا اختلالات خودش هم داره.
بخاطر اگر بگیم به سلام ملی شدن صنعت نفت تو این دوره همون دولتی شدن بود و دولتی شدن همون ملی شدن، درش اشکالی نیست، چون اینجا پیوند دولت و ملت.
چیزی که آقای غنی نژاد یعنی با اون روایتی که از مسئله چیز میکنه، اون یک ابهام بزرگی داره که شاید اصلا صورت مسئله رو متوجه نشده. مسئله اساسی جهان مدرن، اون چیزی که اگر تئوری وبر بپذیریم که به نظر من پذیرفترین تئوری در حوزه دولت، در جهان مدرن تنها نیرویی که قدرت اعمال سرکوب میتونه کنه و جمع‌آوری مالیات میکنه دولته. در این چنین جایی دولت ها به سرعت میتونن وارد چیز بشن، فاشیسم بشن. در فلسفی ترین جامعه و تواناترین جامعه آلمان و ایتالیا بود و اسپانیا بود و پرتغال و یونان، همه این جوامع میخوام بگم اون اینکه نفت دولتی شد، اون تئوری به نظر من خیلی چیز مهم نیست، چون اگه دولت نفت هم به فرد مال میداد به یه شرکت مالیات میگرفت هیچ فرقی نمیکرد. مسئله اساسی که تجربه به نظر من جنبش ملی شدن بازگشت به مشروطه هست اینه، مسئله چجوری مدل تجدد درست بشه. این تجدد از طریق حیات اجتماعی شکل میگیره و این با همکاری طبیعتا دولت یکم نیروهای بزرگه. به نظر من اون چیزی که رخ داد، نیروهای اجتماعی در این دوره تاریخی وارد حیات اجتماعی شدن و در یک دیالکتیک پویا بین دولت، نیروی اجتماعی و نیروی خارجی، اینا دارن عمل میکنن، اختلالات و محدودیت های خودشه داره این تجربه. ولی به نظر من اولین آزمون های یادگیری فرایند ملت شدن و پیش بردن چیزه بود که متاسفانه باز بازگشت کرد.
خیلی ممنون از دو عزیز، جناب آقای دکتر علی تتری و همچنین جناب آقای فریدون شینکام که در این بحث همراه ما بودن. تا فرصت و مجال دیگر شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی بخش دوم برنامه ها رو آغاز می کنیم در 21 روز از شهریور ماه. امروز 12 محرم الحرام سال روز شهادت سید الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام. این روز رو به همه شما عاشقان اهل ولا تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما این سعادت رو داشته باشیم که از کتاب ارزنده صحیفه سجادیه بیشترین بهره رو ببریم. سلام بر اهل مناجات و رازداران خداوند، سلام بر تو که تبلیغ دین خدا و نصیحت خلق و صبر در راه خدا را پیش خود ساختی، سلام بر تو که قائم به قسطی، بر تو که اهل صفا و اخلاصی. دعوت میکنم برنامه کاروان عاشقی رو بشنوید.
با کاروان عاشقی
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان حرکت خود را آغاز کرده است، اما به اسارت. کاروانی که تا سحرگاه عاشورا به قافل سالاری حسین علیه السلام راه می پیمود، اکنون بی حسین حرکت آغاز می کند، در حالی که پرچم سبز علوی بر دوش امام سجاد علیه السلام است. تحمیق، تهدید و تطمیع سلاح امویان بود برای مقابله با آل رسول، و بسا کسان که تاب مقابله با این سلاح نداشتند و در دام خدعه و فریب امویان فرو غلطیدند. در حلقه محاصره جهل و جمود مردانشان جان باختند و جماعتی که ماندند به اسارت اندیشه ظلم و ستم در آمدند. اما آن زمان که کاروان اسارت حرکت آغاز کرد، روشنگری با زبانی دیگر آغاز گشت، و آنگاه بود که فهمیدند تهدید جماعتی ظالم را فقط باید با استقامت و ایستادگی پاسخ داد.
الله اکبر، سپاس خدای را که نابودتان کرد و خلیفه را بر شما چیره گرداند.
ای شیخ، آیا قرآن خوانده‌ای؟
شما را با قرآن چه کار؟
خوانده‌ای که بگو من پاداش از شما نمیخواهم مگر محبت نزدیکانم را.
این را خواندم.
ما همان نزدیکان هستیم شیخ. این را خوانده‌ای؟ خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
این را هم خواندم.
ما همان اهل بیت هستیم که خدا این آیه را در سوره احزاب به آنها اختصاص داده است.
وای بر من، وای بر من، شما همانها هستید؟
به خدا ما همانها هستیم، به حق جد من پیامبر خدا.
جدتان پیامبر خدا؟ خداوندا، من از دشمن پیامبر تو دوری می جویم. خداوندا، من به سوی تو از دشمن پیامبرت دوری می جویم.
جملات افشاگرانه آل رسول چهره واقعی ستمگران را آشکار ساخت، و حرکت عاشورا در هر منزل که کاروان خیمه می گسترد مواجتر و خروشانتر می شد، تا به دمشق بارگاه یزید رسید. سخنان بنیان برافکن زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در این بارگاه یادآور سنت الهی بود که ملک به ظلم پایدار نتواند بود و انجام کار خاندان امویان نیز پرده آخر این واقعه، حکومتی که به پایان رسید. و آن که پیام حسین علیه السلام را از صفحات تاریخ خواند می‌داند.